همه میگن مول منه، میگن هم فوز من.
ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو.
اینجوری میگه، میگه ایستگاه پنجشنبه.
ای بابا
چاکر ایستگاه پنجشنبه.
ایستگاه پنجشنبه.
عشقم و وجودم و جمع نکن نرو، به جاش با همین هر هفته پنجشنبه رو. نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو، نگو نه نگو نه بگو بلر رو.
فرشید جون، پیشبینی من این است که حسن جون بدون درد و خونریزی میشه رئیس جمهور. نه درد و خونریزی منظور مرحله اول، با مرحله اول میشه رئیس جمهور، و نه رد صلاحیت این وسط پیش میاد و نه تعلبی صورت میگیره، چون اینها هزینه سنگین
است. بله بله.
معظم له داره، ایشون هم که یه بار سال 88 این هزینه رو پرداخت کرد. شما نمیتونید تو همه دوره ها اون بازی ها و اون مهندسی ها رو بیاری وسط. فقط اینم که پشت دستی نشون داده، گفته سیلی میزنم فتنگر رو، اونم در حد این است که بگه که آقا وضعیت تحت کنترل ما هست، اینجا زیاد دهناتون رو باز نکنین، هرچی بگم بگمه بخوام بریزیم وسط تو هی به قول معروف غیر مستقیم بتونه ذکر معظم لهی بگین چرا نمیگذارید.
بله خیلی ممنونم از شما. اینم به هر حال نظر و پیشبینی این دوستمون بود راجب سوالی که کرده بودیم از شما، و گفتیم که به هر حال با توجه به اینکه در برهه حساس کنونی انتخابات به سر میبریم و فضای داره انتخاباتی تر میشه، گفتیم شما به ما بگید که پیشبینیتون راجب انتخابات ریاست جمهوری چیه، یعنی کی ممکنه به نفع کی بکشه کنار، کی به ضرر کی نکشه کنار. نمیدونم، شاید شورای نگهبان بعضی پیش بینی کنن مثلا بیاد وسط، یه دفعه بعضی از کاندیداها رو رد صلاحیت کنه یه دفعه وسط ماجرا، شاید بعضی مثلا پیش بینی حس رو بگیره به بند داشته باشن، یا مثلا یه دفعه چون معظم له دیروز گفته سیلی میزنیم تو گوش هر کی بخواد فتنه به پا کنه و اینا، مثلا یه دفعه خودش بیاد یه نفر بکنه رئیس جمهور، یا خیلی پیش بینی های دیگه که حالا پیش بینی ها رو داریم همینطوری از شما میشنویم. اما تو مناظره هفته پیش استاد قالیباف یه پیشنهاد به باقی کاندیداها در مورد شفافیت مالی و اموالشون داد. گوش کنید لطفاً.
من اینجا یه پیشنهادم دارم به همه اعضا. من خودم این را آماده کردم که در هفته آینده همه ما بیایم به مردممون لیستمون رو اعلام کنیم، به جای به قوه قضاییه بدیم، بگیم ما به عنوان نامزد اموال ما و بستگان درجه یکمون چقدره، که مردم بدونن با چه کسی طرفن.
بله به نظر ما هم البته پیشنهاد خوبیه، ولی نمیدونیم مثلا حاج آقا رئیسی میخواد آستان قدس و حرم امام رضا رو هم توی این لیست جزو اموال خودش بزنه یا چی، نمیدونیم. البته در پاسخ به این پیشنهاد همین دیروز استاد جهانگیری اعلام کرد اموالش رو تو مناظره جمعه اعلام نمیکنه. ظاهرا ایشون قبلا چند بار اموالش رو به قوه قضاییه معرفی کرده.
قوه قضاییه در ابتدای مسئولیت من لیست اموالم بگیره، در انتهای مسئولیتم بگیره، ببینه در دوره مسئولیتم آیا درآمد من اموال من به صورت غیر طبیعی افزایش پیدا کرده، جلوگیری کنه. مردم بنده خدا چیکار میخوان بکنن جز اینکه یه فریب جدید به مردم هست. همین آقای شهردار معاونینش خودش شهردارای مناطق کلان شهرها طبق قانونی که مجمع تشخیص مصلحت در دیما تصویب کرد، همه اینها گفته شده که اینا لیست اموالشون در قوه قضاییه. حالا ببینین از 17 دی ماه تا الان اینا لیست اموال شما قوه قضاییه دادن یا ندادن. اونجاست که خوبه بدن که رسیدگی بشه، معلوم بشه.
بله حالا همین بحثا هم روز جمعه باعث بزن بزن تو مناظره نشه خیلی ها. آقای هاشمی طبا هم اتفاقا زیر بار این پیشنهاد استاد قالیباف نرفته.
این فقط یک جبسازیه و هیچ ملاکی برای انتخاب نیست. در اسلام هم تقوا ملاکه و هیچ معلوم نیست. بله. آدمی که احیانا پول نداره آیا پولش دست دیگران دارن کار میکنه، چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکنند. به همین دلیل من چون اصل قضیه رو با حسن نیت نمیبینم، اعلام کردم که من اعلام نمیکنم و با این روش مخالفم.
ای ناغلا آقای هاشمی طبری. ضمناً این پیشنهاد باعث شد وزیر نفت دولت شیخ حسن روحانی هم وارد جدل ها بشه. توی بخش دو بخش قبلم فرنوش هم راجبش صحبت کرد. یه پیشنهاد متقابل دادنشون به آقای غالیباف، آقای زنگنه، گوش کنی.
من نزدیک 24-5 ساله که وزیرم و حدود 12 سالم از وزیر نفتم، یعنی در یه وزارتخانه دارم کار میکنم که پردرآمدترین وزارتخانه کشور است و بیشترین گردش مالی رو داره، و اگه قرار باشه کسی کاسب باشه، یعنی من کاسب باشم، باید بیشترین الان درآمد و اموال رو داشته باشم. من پیشنهادم به آقای غالیباف این است که بیاد اموالمون رو تاخت بزنه. یعنی من هرچی من و خانوادهمون دارم به اسم آقای غالیباف میکنم، هرچی هم ایشان و خانوادهشون دارن به اسم من بکنن. این خیلی چیز ساده ایه. اگر آمادن فردا صبح میتونیم بریم معذر این کارو بکنیم. من آماده است. البته نباید قبلا ایشان ببینن اموال منو، چون ممکنه پشیمان بشه.
بله، خدایش پیشنهاد بامزه ایه ها. فقط کاش این عزیزان هر وقت مثلا خواستن این کارو بکنن به رسانه هم بگن، بیان بالاخره همه بفهمن چی میشه آخرش، کی سود میکنه کی ضرر میکنه. ظاهرا این ماجرا همطوری که باز قبلا هم با فرنوش صحبت کردیم اسمش شده چالش محضر. اسمش رو گذاشتن چالش محضر، چون بعد از آقای زنگنه هم آقای آخوندی که دیگه از وزرای روحانی هم غالیبافو به این چالش دعوت کرده، که خب آرزو میکنیم بر اون همه راه تا محضر میرن این دوستان، یه چند تا دختر پسراشون هم با هم وصلت بدن، دم انتخاباتی یکم فضا ازدواجی بشه دیگه، از این فضای سیاسی این شکلی خودت خوشگو اینا در بیاد. حالا جدای از بحث لیست اموال استاد غالیباف، اما حتی برای یخچال شما بازنشستگان عزیز هم برنامه دارن تو دولتشون. بله، گوش کنین.
ما مصممیم در دولت مردم این قشر زحمتکش رو یه اطمینان رو بهشون بدیم که هیچ موقع نگران یخچالشون نباشن. یعنی هر موقع یخچال باز کردن مطمئن بشه یخچالشون پر هست.
خب خدا رو شکر مشکل یخچال بازنشستهامون هم حل شد، تمومه دیگه. این وعده استاد غالیباف البته تو فضای مجازی ترکوند. آقا گرگه، یک کاربر هستن ایشون، آقا گرگه کاربر توییتر، توییت کرده بود که یهو نصف شبی پا میشی بری در یخچال آب بخوری، غالیباف از اون تو میگه با لیوان بخور، مگه حیوانی که سر میکشی. یا مثلا شیرین نوشته بود غالیباف برای یخچال ما گیاهخوارا چه برنامه‌ای داره، یه وقت نیاد گوشت بذاره تو یخچال ما به خاطر طرح یکسانسازی یخچال‌ها. یه کاربر دیگه ای به اسم کنسل هم نوشته بود قبل از اینکه یخچال رو بزنید به برق یه لگد بهش بزنید، شاید غالیباف داره توش رو پر میکنه. به هر حال باید ببینیم تو این انتخاباتی که با حضور گرم یخچال‌ها و ساعت‌ها و موشک ها و وعده وعید ها و مناظره ها و بزن بزن ها و اینا اینقدر پرشور شده، در نهایت چه اتفاقی میفته. امیدوارم فقط اونقدر شور نشه که فشار خون هممون تهش بره بالا و قرص لازم بشیم و اصلا حالمون بد شه و بیفتیم و اصلا حالمون بده، مثل این که خیلی
حالم بده، احوالم بده، فیس تو کارتونی دیدم، صورت تو نایلونی دیدم، خیلی بده، حالم بده، احوالم بده، فیس تو کارتونی دیدم، صورت تو نایلونی دیدم، خیلی بده، حالم بده، احوالم بده، فیس تو کارتونی دیدم، صورت تو نایلونی دیدم، خیلی بده، خوب حالم بده، حالم بده، احوالم بده، ضایع شدم با اون یکی دیدم، تو وار شدم، حالم بده، احوالم بده، ضایع شدم با اون یکی دیدم، تو وار شدم، حالم بده، احوالم بده، ضایع شدم با اون یکی دیدم، تو وار شدم، خیلی بده، خب حالم بده،
علیش بس،
حالم بده، آقا من حالم بده، زنبور قسم زده، هی میگن علیش بس،
بیا میبینم سفید و سیاه، بایم بایم اما نبینم،
حالم بده،
بری فکر می کنی من با قالیم باشی شو هشتام یه جوری جهانیم یه حالیم با این اونه می بری فکر می کنی من با قالیم باشی شو هشتام یه جوری جهانیم
همونطوری که اول برنامه هم بهش اشاره کردیم، هفته آینده تولد جنت جکسون هم هست. 16 ماه می تولد بازیگر، رقصنده، ترانه‌سرا و خواننده آمریکایی جنت جکسونه. جنت کوچکترین عضو خانواده جکسونه و تو بچگی با دیدن برادرهاش از جمله مایکل جکسون که اون موقع گروه جکسون 5 رو داشتن و برنامه اجرا می‌کردن، به موسیقی علاقمند شد و اولین اجرای جدیش رو تو 7 انجام داد. از جنت تا امروز 11 آلبوم منتشر شده. ما هم به بهانه تولدش میتونیم یکی از کارهاش رو با هم بشنویم به اسم دم بیبی.
I've never been afraid to switch your mind on me. Can you show me love, but you're not good enough. You can tell it like when you shake the room, bang bang, you don't know that it. You gotta get up off that great night. Ain't nobody tell you what you can't do. Shut that down all the magic, and I guarantee it. A brand new love book that started with a conversation in a cafe. It's all about love, and nobody can ever look broken in the way. You're giving it up, it's never what you say, it's saying what you do. You show me love, just keep the conversation going.
سلام فرشید جون، با این اوضاع احوالی که من میبینم احتمالاً یه 2-3 این کاندیداها که رد صلاحیت شن قبل انتخابات، اون یکی دوتا هم ببینن که رأی که مردم بهشون نمیدن اون هم بیان به نفع محسن رضایی بکشن کنار، بگن این همه اومد تو این بساط خبری نشد، بگن بزن این رئیس جمهور بشه. بعدش هم دیگه میدونی چی میشه دیگه. بس دوستات سلام برسون، ممنونم که هستی. مرسی که هستی.
مرسی از شما که هستین. به هر حال نام آقای محسن رضایی هم اومد، یادشون بخیر، مرد همیشه کاندید، ولی نیستن متاسفانه این دوره، نیستن که لذت ببریم در کنار آقای هاشمی طبع و آقای میرسلیم از حضورشون. چند وقت پیش حاج آقا طائب از چهره‌های شناخته شده و تندروی اصولگرا توی سخنرانی چیزایی در مورد جنگ بین یمن و عربستان گفت که از شنیدنش مو به کله آدم سیخ میشه. البته حالا خودمو نمیگم، خدا رو شکر دیگه از ما گذشته، مویی نمونده که بخواد سیخ بشه یا نشه. حالا گوش کنین صحبت‌های آقای طایبو.
اگر بخواد بره جده و ریاض و اینا رو بگیره، از اینجا به بعد 400 کیلومتر کف رم فقط جاده توش، چون پدافند نداره دیگه، اون هلیکوپتر آپاچیش میاد میزنه دونه شمار اینا رو برمی‌داره. این یه راه بیشتر نداره، بزنه نیروی هوایی عربستان زمینگیر بکنه، بعد بره چی میخواد موشک زمین بزنه. و این مطلبی است که ما فراوان داریم و اون بنده خدا نداشته.
بله یه جوری داره استراتژی جنگ با عربستان شهر میده، روش روش نمیدونم تسخیر جده و ریاض و با کمک موشک‌های زمین به زمین جمهوری اسلامی توضیح میده. آدم میره به خاطرات دوران دفاع مقدس و کربلای پنج و این چیزا. اینجوری بگوش کنی اینا توی مایه ها. ولی خب ظاهرا نقشه عملیات دلاور مردان یمنی برای فتح عربستان درست پیش نرفته و برجام سد راه شده. چجوری؟ اینجوری.
اینو به شما بگم، هر خونی تو یمن ریخته بشه این آقای روحانی توش شده. چرا؟ چون راه رسیدن موشک به اونجا رو برجام ایشون بست. سه بار تلاش کردن، هر سه بار داشتیم به نتیجه میرسیدیم، یا گفتن برگردید. آمریکایی‌ها گفتن مذاکرات و اگر بری جلو ادامه نمیدید. یه بار اون هواپیما رفت، یه بار ناوچه فرستادن، یه بار کشتی، هر سه بار برجام برش کرد.
بله، سه تا محموله موشک زمین به زمین فرستادن برای حوثی‌های یمن که باهاش بتونن برن جده و ریاض رو بگیرن. بعد هر سه تا محموله به خاطر برجام برگشت خورد. واقعا این چه وضعیه؟ آقا پس این دولت آل سعود رو کی ساقط کنه؟ آقای روحانی پاسخگو باش. بابا اینا بیتابن موشکاشون رو از زیر زمین در بیارن بکوبن به آل سعود؟ چرا نمیذارید آخه؟ همینه که این عزیزان فشارشون هی بالا پایین میشه دیگه. اتفاقا در همین راستا، حالا شاید هم راستای دیگه مطمئن نیستم، همین آقای رئیسی خودمون که الان توی مناظرات اینقدر گوگوری مگوری و ملو ظاهر میشن، دم از گسترش همکاری با کشورهای منطقه با اینا میزنن. ببینین اون زمانا یه خورده قدیم ترا که هنوز قرار نبود بیفته دنبال رأی جمع کردن در مورد همین عربستان، ایشون آقای رئیسی کاندید انتخابات ریاست جمهوری اون موقع ها چی میگفتن؟
عربستان سعودی امروز جنگ نیابتی از طرف امریکایی‌ها را انداخته توی یمن. مردم دلداده به خدا در عراق و سوریه و افغانستان و یمن و در همه عالم اینا تشکیل یک امت اسلامی رو میدن. نه این جنگ و ستیز با استکبار جهانی، این جنگی است که تا زمانی که جریان استکبار در مقابل دین ما بیستد، به تعبیر امام در مقابل همه دنیای او خواهیم ایستاد.
تو سه خط سخنرانی در مورد عربستان فقط 10 دفعه گفت جنگ. همین آقای رئیسی 10 دفعه گفت. ادبیات ایشون هم ماشاءالله ما رو برد به دوران پناهگاه و جبهه های حق علیه باطل و آژیر قرمز و
توجه. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز و معنی و مفهوم آن انجام خواهد شد. محل کار خدا
ترد و به
پناهگاه
بروید. یا خدا، یا اینو قطعش کن تو رو خدا بابا، مردیم. آره بس، در همین حد که فقط ما رو یا برد به اون سمتا دیگه. یعنی صحبت‌های آقای رئیسی خصم نباشن، حیف شد واقعا. اگه این برجام نبود مردم الان همه شبا تو پناهگاه میخوابیدن دیگه، جنسا همه کوپنی بود و خیلی خوش میگذشت دوره هم، همه تو پناهگاه دوره هم بودیم. ایشالله بترکن اونایی که اون همه صفا و صمیمیت رو با این برجام از ما گرفتن، بی تربیت های مذاکره کنه خود فروخته جاسوس نما.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتنی دختری خوشگل و به سفر ما شده بود همراهون میومد، به دست و پام افتاده بود دل بیمارات بد دفرا دهش بگو دوستش داری میگفت بگو هرچی میخواد بگه بگه و هرچی میخواد بشه بشه هرچی میخواد بگه بگه هرچی میخواد بشه بشه راست دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم راست دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم پسر آخه پسر چقدر نادونی اومدی زیارت یکی چش کرونی
Thank you. بچ نشین اسم این گروه هست، کارم که اسمش زیارت دیگه، بازخونی کردم بچه ها.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، برگشتنی دختری خوشگل و محبت، سفر ما شده بود همرامون رفتم، قسم به اون عبادتی که کردم، قسم به اون قفل و دخلی که بستم، بعد خدا من تو رو میپرستم، راست دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم، راست دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم.
اما هفته آینده، دوشنبه هفته آینده 25 اردیبهشت، اشوان تو سالن میلاد نمایشگاه در تهران کنسرت داره در دو نوبت ساعت 7 و 10 شب که قیمت بلیط این برنامه هم 50 تا 140 هزار تومانه. با هم یکی از کارهای شناخته شده اشوان رو بشنویم به اسم بهت مریضم.
جز تو به چشم نمیاد اصلا، هر کسی رو که میبینم باز یاد تو میافتم، همه کسم من دوست دارم به خدا قسم، هر کسی رو که میبینم و یاد تو میافتم، هر کی اومد جا تو بگیره من گفتم نه، وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم، من دنیا مال ما دوتاست وقتی تو اینجایی، اینا واقعی رویا نیست، او خنده نازت وابستم کرد انگاری، هر نگات معلومه چه حسی به من داری، دیگه مثل ما دوتا هیچ جای دنیا نیست، اینا واقعی رویا نیست، روانی بهت مریضم، بی هوا از رو غریزم، اگه تو از من دور شی یه تن شهر را به هم میریزم، اسمم و داد بزن بگو هنوز با منی، حتی اگه ازم دور شی ازم دل نمیکنی. من زندگی کردی که امروز تنهات نمیذارم، ببین دنیامون آرومه دیوونه، شهرم که بارونه، همه چی آماده است، قلبامون عاشق هم بمونه، هر کی اومد جا تو بگیره من گفتم نه، وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم، من دنیا مال ما دوتاست وقتی تو اینجایی، اینا واقعی رویا نیست، روانی بهت مریضم، بی هوا از رو غریزم، اگه تو از من دور شی یه تن شهر رو به هم میریزم، اسمم ازم دل نمی کنی.
سلام برادر فرشید، من چیزی پیشبینی نمی کنم ولی نظرم به نظر آقا نزدیکه. حسین هستم از تهران.
حسین له بودن، برادر معظم له احتمالا. خیلی ممنونم از تماستون. خانم آقایون، این انتخابات شورای شهر هم بر خودش داستانی شده، حتما خیلیاتون شاید در جریانش باشید. از این ور هیئت نظارت بر انتخابات که صلاحیت بعضی چهره‌های نزدیک به جریان اصلاح طلبی رو مثل عبدالله مؤمنی و عماد بهاور رو اول تایید کرده بود، ظاهرا شب خوابید صبح پا شد نظرش برگشت و اومد و اینا رد صلاحیت کرد. از اون ور بعضیا که اولش رد صلاحیت شده بودن، بیشترشون هم چهره‌های ورزشی و معروف بودن، یه دفعه صلاحیتشون بر هیئت نظارت اثبات شد، تایید صلاحیت شدن. آدم اصلا فکرش هزار جا میره به خدا، نمیدونه چیکار کنه، به خصوص اینکه یکی از تایید صلاحیت شده های اخیر عباس آقای جدیدی خودمون بود که بعد از رد صلاحیتش دوره افتاده بود، همه جا میگفت که میخواد به زودی در مورد پشت پرده های شورای شهر با مردم شریف ایران صحبت بکنه. بعد هنوز گوشه پردرم کنار نزده بود که ما پشتش ببینیم که یهو تایید صلاحیت شد. خودش تو توییترش نوشت که بهش زنگ زدن گفتن تایید صلاحیت شده، وقتی پرسیده بود که علت رد صلاحیت چی بوده، کسی پشت خط بوده، اون کسی که پشت خط بوده فقط عذرخواهی کرده، گفته معذرت می‌خوایم و اینا. حالا معلومه آقای جدیدی که حالا تایید صلاحیت شده همچنان میخواد پشت پرده ها رو نشونمون بده یا دیگه موضوع دیگه منتفیه. اما از این بحث تایید صلاحیت و رد صلاحیت که بگذریم، مسئله جالب دیگه این لیستی بود که دو روز پیش اصلاح طلبا به عنوان لیست شورای شهر تهران دادن بیرون، یعنی بجز چند نفر بقیه لیستی که از یکی گمنام‌تر و بی‌ربط‌تر. بعضی از اینا رو مثلا تو گوگل هم سرچ کنی اثری از آثارشون نیست. عجیب این که اونایی که خیلی از طرفدارای اصلاحات کلی نذر و نیاز کرده بودن که تایید صلاحیت بشن و تایید صلاحیت هم شده بودن، مثل یاشار سلطانی و لیلا ارشد، توی این لیست نبودن، ظاهرا صلاحیتشون برای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبا محرز نشده بود. به هر حال این تیم بستن شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبا هم احتمالاً پشت پرده‌های خودشو داره که البته به رای دهنده هم مربوط نیست. والا به خدا یه رأی میخوام بدن توقع دارن همه چی سر در بیارن، نمیشه بر آرش حسنیان.
سلام.
حالا احوال چطوره؟
خوبم مرسی.
خوبی؟
آره خوبم.
همه چی خوب؟
همه چی.
ما یه مطلبی رو بگم، اونهایی که ما رو دارن زنده از رادیو فردا میشنون، باید بگم که روی اینستاگرام خود من میتونید به صورت زنده اینستاگرام لایو هم داریم که بخشی از برنامه رو امروز روی اینستاگرام میریم. آرش حسنیان بای بای میتونی بکنی برای بچه‌ها اونجا هستن.
میگم بابا از وقتی که اینو گذاشتی ما دیگه اینجا
نفس نمیتونی بکشی، اینو تلویزیون اینا نشستیم
که اون آدم چه کش و قوسی بدم خسته بودم. ای بابا چطورن نگاه
کش و قوس راحت با ریلکس با
رادیو رم داشتید
خرابش کردی.
آره بابا به خدا این چیه آخه گذاشتی اونجا، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، دست تو دماغمون نمیتونیم بکنیم، همین مؤدب اومدیم نشستیم. سلام علیکم.
آرش یه خود از پشت پرده های شورای شهر بگو، از این مسائل اقتصادی. آره امروز... که این بچه‌ها اینقدر هول میزنن که باشن بمونن رد صلاحیت نشن.
یه چیزایی صحبت بکنم که هیچ عدد رقمی ازش نیست. آره خیلی اصلا امروز وضعمون خیلی خرابه.
هیچ عدد رقمی نداری بهمون بدی؟
نه گذشته از این اینستا لایو شما ما عدد رقم هم نداریم، برای اینکه میخوایم راجع به دو تا نهاد و سازمان خیلی به لحاظ مالی
عریض و طویل
اما عدد و رقم خیلی زیادی هم ازش نیست صحبت بکنیم.
نذاشتن بیاد بیرون دیگه، دست زیاد نشه
نیست. یعنی اصلا خیلی عجیب و غریبه. یکی از اینا شهرداری تهرانه. شهرداری تهران بودجه سال 96ش که الان به اصطلاح داره عمل میکنه به اون بودجه، رقمی حدود 19000 میلیارد تومانه.
19000 میلیارد.
آره اما مثلا برخلاف اون چیزی که حالا توی مثلا بودجه های دولت اینجوریه دیگه، تو آذر ماه رئیس جمهور هر کی که هستش یه لایحه‌ای رو میاره، عدد داره، رقم داره، جدول داره، فلان داره، میاره میده به مجلس، بعد بحث میشه، همه جا هست آنلاین. اما بودجه های شهرداری اینجوری نیست، یعنی شما هرچی بگردی چیز خیلی زیادی به روز پیدا نمی‌کنی. آخرین بودجه‌ای که از برای 93 است
خب
وبسایت شهرداری تهران که میتونی جزئیاتش رو ببینی،
3 سال پیش.
آره و 96 یه عدد کلی داریم که 18.5000 میلیارد تومان بودجه شهرداری تهرانه. اما همزمان یه سری عدد در اومده این بودجه حدود 19000 میلیارد تومان بگم که نزدیک به یک سوم بودجه عمرانی کل کشوره.
یعنی زیاد ببینم چند تا صفر داره. 19000 1 2 3
12 تا دیگه.
چقدر سخته. چند تا؟
آره بعد
16 تا.
نه دیگه 12 تا. 9 تا برای میلیاردش داره، 3 تا هم برای هزارش داره که بشه 19000 میلیارد تومان.
باشه خیلی خوب. من داشتم حساب می‌کردم.
این یک سوم بودجه عمرانی کشور، یعنی هر چه پل و پروژه عمرانی که میخواد امسال ساخته بشه حدود 60000 میلیارد تومان بودجه اونه. این بودجه شهرداری یک سومونه، فقط شهرداری تهران. اما یه سری عدد رقم جالب توجه دیگه ای هم تو این روزا که حالا رقابت‌های انتخاباتی هم داغه، یه پای رقابت‌ها هم چون شهردار تهرانه،
شورای
شهر هم که هستش و مباحث بالا گرفته، عدد رقمای راجع به بدهکاری شهرداریه. آقای احمد مسجد جامعی که همین الان عضو شورای شهر تهرانه و توی قراره که توی انتخابات بعدی شورای شهر تهران همینی که در پیش شرکت بکنه، اون یک بار اومد گفته که گفت بدهکاری شهرداری تهران 60000 میلیارد تومانه. حالا این عدد گنده، یعنی سه برابر بودجه که امسال، بیشتر از سه برابر بودجه که امسال داره بدهکار شهرداری تهران. خب حالا ما میگیم که مثلا
کجا بدهکاره؟
آها حالا میگم به کجا بدهکاره. بعد خب 60000 میلیارد تومان عدد عجیب و غریبیه. گفتیم که خیلی خب آقای مسجد جامعی احتمالاً چون رقابت داره میکنه و اینها، خب این عدد بالا گرفته. گفتیم بریم خب یه منبع دیگه ای رو پیدا بکنیم. آقای قدرت الله گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران که خب از تو دل خود شهرداریه، اون اومده که بگه آقا 60000 میلیارد نیست. خب چقدر آقا به ما بگو. 12000 میلیارد تومان گفته که شهرداری به بانک‌ها بدهکاره.
خب
اما فقط این نیست، پیمانکارا هستن، بیمه هست، املاک هست، سایر چیزا هست که اونم میگه سرجمش میشه 4000 میلیارد تومان، میشه 16000 میلیارد تومان.
یعنی بازم تقریبا نزدیک به بودجه
کل بودجه شهرداری. اینم عددی که خود مقام شهرداری میگه. حالا ما میگیم اون 60000 میلیارد تومان آقای مسجد جامعی رو بذاریم کنار، این 16000 میلیارد تومان هم تکان دهنده است. اما فقط این نیست، تو این
بازم
آره تو این ابهام و تو این همین دیگه گفتم که هیچ عددی نداریم. از این بابت میگم که آقا بالاخره کدوم ایناست؟ مگه میشه یه نهادی یه
عدد دیگه آره درآوردی از جای دیگه؟
عدد دیگه رو آقای دبیر گفته، علیرضا دبیر. خوب. الان عضو شورای شهر تهران، جزو
که رد صلاحیت شد بعد دوباره برگشت
و توی فهرست اصولگراهاست و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهره. اونم یه عدد دیگه ای داده، عددی که اون داده 20495، حالا 20.5. اونم 20 بالای 20000 میلیارد تومان گفته که
بیشتر
از کاریه که بازم بیشتر از بودجه شهرداریه. خب سوال دیگه، اصلا این چه جور نهادی، اصلا چه کار داره میکنه که اونجا بودجهش از کل بودجهش بیشتر بدهکاری داره؟ خیلی خب حالا مثلا میتونیم حساب بکنیم که یه سری از سررسیدهای بدهیش سالهای آینده میرسه و اینها، اما خب میتونه بحران باشه برای یک سازمانی که قراره داره کار جاری انجام میده، قراره که بیاد یه عالمه پروژه های عمرانی عمل بکنه و با اون عرض و طول شهرداری تهران. آقای دبیر گفته که 30000 رو عدد عجیب و غریبیه، 30130 پیمانکار، 30000 تا اون 130 هم من تحقیق میدم از
30000
از اعتبارات خودم، 30000 تا پیمانکار میگه طلبکار شهرداری تهرانه. یعنی همین الان 30000 تا پیمانکار داریم که طلبکار شهرداریه به گفته آقای دبیر.
عجب عجب. کلی هم دعوا سر حضور و بودن در ادامه دوباره در آره،
بعد
در
همین دیگه
و...
سوال اینه که پس چه خبره اونجا که آره. اینجوری بدهکار، حساب کتاب دقیقی هم که نداره. اما خب دیگه مثلا شاید اون املاک و اون خبرهایی که داشتیم قبلا یا به هر حال این بودجه‌هایی که هست
نجومی.
فروش آره فروش تراکم، منابع دیگه‌ای که شهرداری برای درآمد داره شاید انقدر جذاب و شیرین هست. آن یه عدد دیگه هم بود که آقای طیب نیا وزیر اقتصاد همین روزای ویدیویی پر کرده که پاسخ به این ابهامایی که داده
بیشتره
آره.
عددش
نه، اون فقط بدهی بانکی رو گفته که شهرداری تهران یکی از بزرگترین بدهکارا به نظام بانکیه، فقط به بانک‌های دولتی 6000 میلیارد تومان بدهکاری داره.
6000 میلیارد فقط به بانک بدهی داره.
این حالا یه مجموعه بود، یه مجموعه بزرگ اقتصادی بود که تقریبا واقعا هیچ کدوم از این عددا رو نمی‌دونیم کدومش درسته، چون نمیشه اصلا تاییدش رو گرفت. از 60000 میلیارد تومان داشتیم تا کمترینش که 16,000 میلیارد تومان بود، یه مقام شهرداری گفته بود از 16 تا 60 دیگه خودتون ببینید چقدر.
آره یه چیزی راجع به آستان قدس میتونیم یه ذره حرف بزنیم، چون اون این آقای رئیسی هم خب مالیات هم که نمیخواد بده واسه میگه اصلا یعنی مالیات دوست نداره مالیات.
البته فقط آقای رئیسی
داستانش چیه، این پولاش از کجا میاد، این چند تا شرکت داره، این ببین واقعا فقط از نذر و وقف و ایناست این پولای داستان آستان قدس یا
خود آقای رئیسی که میگه که همش چون منشأ نذر و وقف داره. من این پرسش رو
گفته آقای خمینی اون سالها قبلا امضا کرده گفته که مالیات ندین و همینجوری ادامه پیدا کرده تا الان،
حتی یعنی پیچیده ترش هم کرده گفته خب الان که یه عالمه شرکت داره، 104 تا شرکت داره آستان قدس.
چیه چند تا این شرکتاشو میتونی بگی و عدد و رقم مثلا شرکت ها چقدره؟
آره میخوام اول بگم که کل شهر مشهد 31,000 هکتاره، شهر مشهد مساحتش 31,000 هکتاره.
خب
از این میزان بیشتر از 13,000 هکتارش یعنی حدود 43% کل شهر مشهد جزو موقوفات آستان قدسه.
43% کل مشهد.
کل شهر مشهد. خب روی وبسایت سازمان اقتصادی آستان قدس که شما میرید، یعنی اونم باز یه مجموعه‌ای که خیلی عدد و رقم‌های دقیق و اینها از توش نمیتونید در بیاری، رو همون وبسایت خودش که میری مدعیان که بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق ایرانن، یعنی بزرگترین مجموعه اقتصادی شرق ایرانن. 104 تا شرکت داره که 44 تا شرکت، تو 44 تا شرکت سهم آستان قدس از 50 به بالا، یعنی تا 100 هم هست، و توی 60 تا شرکت سهمش کمتر از 50%، بیشتر کمتر از نصفی از سهام اون 60 تا برای آستان قدس.
بعد این 100 خورده شرکت اینا همه رو وقف کردن،
نه اصلا اینجوری آقای رئیسی میگه همین میگه که مثلا این ریشش خب الان مثلا چه میدونم 8 حوزه کاری داره، عمران ساختمان، صنعت و معدن، کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی، دارویی، خودروسازی، انرژی، فناوری اطلاعات، و بعد هر کدوم اینا زیر مجموعه زیادی شرکتی دارن.
عدد بده، عدد بده.
عدد میخوام بدم. عددی که چی داشتم میگفتم؟
عدد بده.
راجع به مافیات مالیاتی خاصا صحبت کنم. مافیات مالیاتی
واسه کلا عدد و رقمای این شرکتایی که این آستان قدس داره، این درآمدشون یا یه چیزی بده.
هیچ عدد و رقمی وجود نداره. آقای محمود جامساز اقتصاددانیان توی ایران تازگی با ایلنا یه گفتگویی کرده، اون تونسته بگه که گردش مالی آستان قدس هزاران میلیارد تومنه.
هزاران آخه 5,000
هیچی نیست. من وبسایت های این 104 تا شرکت رو، حالا 104 تا که نه، اونایی که وبسایت داشتن مثلا نانو قدس رضوی و اینا رو رفتم نگاه کردم، شهاب خودرو، یکی از شرکت داروسازی سامن، عدد و رقمی توش نیست. و جالبه که آقای رئیسی توضیحی که میده در باب معافیت مالیاتی، خب مثلا الان شرکت نان رضوی خب داره کار میکنه، سود داره، میگه خب اون زمینی که این شرکت توش بنا شده، جدی ها، این اصلا واقعا شوخی نمیکنه،
میتونم ولی خب خنده داره، خب
میگه اون زمینه چون یه روزی یه
وقفی بوده
ریشه شون وقفه، خب پس ما معاف از مالیاتی. اما فقط آقای رئیسی نیستش که دوست نداره مالیات بده، دوره های قبل هم مالیات نمیداده آستان قدس. من تو همین جستجوهایی که میکردم برای اینکه به یه عددی برسم، به یه مصوبه جالبی رسیدم، دیدم که یه قانونی هست که گفته که آستان قدس مشمول مالیات نمیشه و معافه و اینا. بعد عددو یهو دیدم برام عجیبه، عدد برای که یه گفته که
این صفرش زیاد بود،
نه مصوبه برای سال 55
1355
که اونجا گفته که شرکت آستان قدس از مالیات معافه، بعد گفته آن قسمت از مالیات که از اول سال 1346 شمسی 2526 شاهنشاهی به بعدم وصول نشده، اونا هم مشمول معافیت. یعنی اصلا کلا آستان قدس هیچ وقت مالیات نمیداده،
نداده و نمیداده و تا الان هم.
فقط آقای رئیسی نیستش. یه عدد اما دارم که بهتون بدم، اونم اینه که مرکز پژوهش‌های مجلسی گزارشی رو سال 90 منتشر کرد از درصد معافیت‌های مالیاتی، و اونم که مربوط به سال 89 و بعد از اون دیگه هیچ عددی نیست. تو سال 89 میزان معافیت‌های مالیاتی درصدی میخوام بگم به کل مالیاتی که گرفته شده بیشتر از 37%،
یعنی
بیشتر از 37% مالیاتی که ما گرفتیم جاهایی بودن مثل بنیاد تعاون، سپاه، آجار، نیروی انتظامی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان که مالیات نمیدادند.
37%
ببین مثلا یه عددی رو مالیات گرفته بودن اون سال،
خب کل کشور،
هر رقمی که بوده کل کشور از کارمند و کارگر و شرکت،
37%ش مال اینا
نه،
بوده.
نه 37% ارزش این معافیت مالیاتی بود، یعنی اگر اینا مالیات میدادن اون رقمه نزدیک 40% افزایش پیدا میکرد درآمدهای کشور.
عجب.
درآمد مالیاتی.
عجب عجب.
و جالبه تو همون گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره شده به اسم آستان قدس رضوی و گفته که همین که معاف از مالیات این آستان مثل اون بنیادها و نهادهای دیگه، گفته تاکید کرده ها، خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که موجب تبعیض میشه، رقابت بخش‌های تولیدی رو از بین میبره و کارایی اقتصادی رو مخدوش میکنه. مالیات بدید دیگه.
عجب. بله. ملت که مالیات میدن بدبخت و باید بدن، ولی آقای رئیسی دوست ندارن مالیات بدن. ممنونم ازت.
خوشحالم.
آرش و باید خداحافظی میکنیم تا هفته دیگه. با ما باشید با ایستگاه پنجشنبه.
Everything you asked of me, but you took my love for granted. Now you're begging me not to leave. If I once told you that I loved you, I now regret it. If I once told you that I loved you, I know now that I must have been crazy. If I once told you that I loved you and that I'd give the world to hold you. Over and done.
توجه کنید من یه چیزی بگم. میدونستین یک جزیره ای توی ژاپن هست به نام اوکینوشیما که معبد الهه دریاها اونجاست و به خاطر مقدس بودنش خانوم ها اجازه ورود به این جزیره رو ندارن آقا. بله، این هفته تو خبر اومده بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو هم قراره ثبت بشه. البته میدونم ما خودمون استادیوم مزگان داریم، اگه قرار باشه جایی رو به خاطر اینکه خانوما رو راه نمیدن ثبت جهانی بکنن، باید از یونسکو بخوام بیاد اول مال ما رو به عنوان میراث جهانی ثبت کنه. منتها فرق مال ما و مال ژاپنیا اینه که خانوما تو ایران به بهانه ناجور بودن محیط استادیوم اجازه ورود ندارن، ولی تو ژاپن ظاهرا به خاطر ناجور بودن خود خانوما بهشون اجازه ورود به اون جزیره رو نمیدن، چون معتقدن جزیره مقدسه. خیلی زشته ها، فکر کن. حالا باز بریم بگین ژاپن فلان و بهمان. بعد جالب اینجاست آقایون برای ورود به همین جزیره که انقدر مقدسه باید کاملا لخت و عور باشن. اصلا سیستم تقدسشون با ما فرق داره. حالا اگه یکی اینجا لخت و عور پاش بره زیارت یه جای مقدس، به جرم توهین به مقدسات اعدامش میکنن. اونجا یکی با تنبون بخواد بره زیارت، میگیرن تنبونش از پاش در میارن. ببین وضعیتو، اسم هر دوش هم احترام به مقدساته. چی بگم والا دیگه، ظاهرا اون الهه دریاها که معبدش تو اون جزیره است فقط آقایون لخت رو میپسنده دیگه. حالا کاری نداریم، فقط میخوام بگم خانم ایرانی ناراحت نباشن که مثلا حق ندارن برن استادیوم و اینا. تو ژاپن اوضاع بدتره. ولی من این ژاپنیا چی فکر کردن پیش خودشون آخه؟ میخواستن تو جزیره مثلا زنا با مردای لخت در تماس نباشن، خب مثل ایران زن مردونش میکردن، مردای لخت از در مردونه میرفتن زیارت، زنای لخت هم از در زنونه، یه پرده میکشیدن وسط، تفکیک جنسیتی میشد مثل آقای رئیسی که داشتن صحبت میکردن تفکیک کردن. این مثلا اون دیگه لخت نبودن، ولی به هر حال آقا من نمیدونم یعنی چی که زنا رو کلا گفتن نیان تو جزیره. تا کی تبعیض جنسیتی؟ اعصاب من خرد شد. ما براشون بعد یه دونه مشاور امور زیارتی اینا بفرستیم، یه چیزی این چیزا رو بعد یادشون بدم، بعد یادشون بدیم به خدا. اینو نمیدونن.
جزیره عشق منه، قلب همیشه عاشقت، دلم یه قایقه که تو میکشونیش سمت خودت. تو ساحل آروم این جزیره عاشق ترینم، دریای زندگیمو دوست دارم کنارت ببینم. اینجا واسه همیشه گرم، هوا داغه کنار تو همه لحظه ها، صدای قلبمو میشنوی میاد میگه واسه همیشه تو رو میخوام. اینجا واسه همیشه گرم، هوا داغه کنار تو همه لحظه ها، صدای قلبمو میشنوی میاد میگه واسه همیشه تو رو میخوام. کجا
چه سمت تو میاد میرسونه منو به تو به لحظه های خوب و شاد. هر جای دریا میمونم موجا تو رو نشون میدن، جزیره قلب تو خونه امنی واسه من. اینجا واسه همیشه گرم هوا داغه، کنار تو همه لحظه ها، صدای قلبمو میشنوی میاد میگه واسه همیشه تو رو میخوام. اینجا واسه همیشه گرم هوا داغه، کنار تو همه لحظه ها، صدای قلبمو میشنوی میاد.